أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. موضوع بحثمون پیرامون حجاب هست. بحث حجاب یک بحثی است هم عقلانی و هم شرعی. کسانی که متدین نیستن، دین ندارن، به فرمان عقلشون حجاب رو لازم میدونن. کسانی هم که دین دارن، هم به فرمان عقل و هم به فرمان نقل، به فرمان هر دو، به فرمان عقلی اصطلاحا میگن لازم و به فرمان نقلی اصطلاحا میگن واجب. و بحث حجاب یه بحثی است هم لازم و هم واجب، یعنی حاکم او هم عقل و هم شرعه. لذا جوانب متعددی داره که ما سعی میکنیم در این چند شبی که توفیق الهی هست رو مواضع متعددش صحبت بکنیم، هم ادله عقلی او رو، هم دلیل‌های شرعی او رو، و هم حساسیتی که دشمن روی این بحث داره رو، و هم حکم ثانوی که ما باید حساس باشیم به خاطر اینکه دشمن فعلا جبهه سختی گرفته علیه حجاب، ما هم باید هوشیاری بهتری بیشتری تو این زمینه داشته باشیم. از جهات مختلفی جای بحث داره، ولی اگر دشمن حساس نبود باز به فرمان عقل و شرع جا داشتیم بحث رو مطرح بکنیم. اما حالا حساسیت این بحث مضاعف شده به خاطر اینکه دشمن از این جبهه خیلی تخریب کرده افکار ما را، اخلاق ما را و اعمال ما را، که امشب تو این زمینه میخوام یه مقدار بحث دوم من توی همین جهت. اما به خاطر اینکه یه مقدار ذهنمون آماده بشه راجع به این بحث، اول یه اشاره کنم به محدوده این صحبت. حجاب وقتی مطرح میشه معمولا ذهنها متوجه حجاب خواهران میشه. بله همینطور هم هست، لکن حجاب برای مردها هم ملاحظه میشه. پوشش خاص خواهران نیست، برادران هم باید دقت بکنن، و گاهی برادران پوشش نامناسبی رو تهیه میکنن که تحریک کردن اونها شبیه تحریک کردن خواهران بدحجابه. البته پوششی که برای مردها هست اندازه اش مسلم کمتر از پوشش لازم برای خواهرانه. اینو عقل میفهمه، و گروه هایم که دین نداشتن هم میشه اینو رعایت کردن. یعنی ما وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم 2000 سال قبل، 3000 سال قبل، هر جا رو بررسی میکنیم میبینیم همین بوده. یعنی پوشش رو لازم میدونستن و همین الانش هم همون جوامع بی فرهنگ غربی که دفاع میکنن از بی حیایی و از آزادی جنسی، بالاخره میبینید که لخت بیرون نمیان، اگرم بیرون بیان یه جای خاصی، در حالی که اگر واقعا اینها معتقد به بحث بی حیایی هستن باید راحت آزاد بیان بیرون. احساس میکنید همون هم که دین ندارن اما تا یه حدی از پوشش رو لازم میدونن، میگن نه دیگه اینجا رو باید پوشش باشه. خب این رو دارم عرض میکنم برای اینکه بدانیم خود اونها هم قانون دقیقی ندارن. و بنده گاهی که با بعضی از این غربی ها و اروپایی ها مواجه بودم، وقتی باشون مطرح کردن حقیقتا شرمنده بودن و ساکت بودن، نمیتونستن جواب ما را بدن. علتش هم اینه عقل و درکشون خیلی پایینه، اصلا نمیفهمن که پوشش در چه حدی لازمه. قانون خاصی هم ندارن، از نظر عقلی هم توش موندن. وقتی میگن آزادی، میگم خب اگه آزادی است پس لخت بیاد بیرون توش میمونم، میگن نه تا یه حدش، میگم خب حدش کجاست؟ میبینید یکی تا یه حد خاصی هم میگه، یکی بیشتر میگه، کمتر میگه. یه کشوری میبینید آزادی جنسی رو توی مکانهای اجازه میدن، توی جای اجازه نمیدن، علنیشو مثلا اجازه نمیدن، هم تو توش موندن. که حالا بهشون گفت چه فرق میکنه، اگر صحیح خوب اجازه بدید همه جا این کار انجام بگیره، اگرم خلاف خوب جلوشو بگیرید دیگه، توش میمونن. میگم اگر قانونتون درسته چرا توی کشور همسایتون غیر از شما داره جاری میکنه؟ یه جا قانون همجنس بازی رو اجازه میدن، قانون بندش میکنن، یه جا نه مقابله باش میکنن. خلاصه خداشونم توش موندن که چه بگن. اما آنچه مسلمه که همه قبول دارن اینه که عقل تأیید میکنه پوشش رو، اما بهش میگیم فل جمله، یعنی حدش رو دقیق نتونستن بیان بکنن. ما حدش البته بیان میکنیم، اونها اگر پای صحبتهای ما بیان یقینا تأیید میکنن صحبت ما رو. حد عقلی پوشش حدیست که هیچ گونه تحریک فکری و جنسی نکنه، این حد پوشش از نظر عقلی اینه. عقل میگه اگر فکر کسی رو متوجه خودت کردی خیانت داره میکنه، چون چرا فکرشو مشغول میکنه؟ چطور یه تلفن بیجا شما به یکی میزنید تلفنشو مشغول میکنید دیگه؟ عقل اجازه نمیده، این یه نوع خیانته. کسی هم که عملا لباس تحریک آمیزی میپوشه، حالا چه مرد و چه زن، و میاد بیرون، ده ها نفر صد ها نفر او رو میبینن، فکرشون مشغول او میشه، این داره خیانت میکنه. چون فکر اون بیننده باید به فکر کارش باشه، به فکر درسش باشه، به فکر معاملش باشه، به فکر تحقیقش باشه، به فکر خرید و فروشش باشه، به فکر رانندگیش باشه. بلکه هر کسی یک کاسه بیده تو جهتی داره کار میکنه. چرا من بیام بگونه ای لباس بپوشم که فکر یک کسی رو مشغول خودم بکنم؟ این خلاف فرمان عقل، عقل اجازه نمیده. لذا مردها و زنها، هر کسی باید ملاحظه این نکته رو بکنه. اما دین آمده حد و حدود این تحریک رو دقیق بیان کرده، یعنی دیگه هیچ شبهه‌ای برای ما نگذاشته. و اون اینه که تو خواهران می‌فرماد که خواهران باید موی سرشون رو بپوشانن. مو از مباحثی که تحریک کننده است. اخیراً علم امروز بعد از 1400 سال تازه دارن یه چیزایی از دین می‌فهمن و میگن الله اکبر، عجب معجزه است حقیقتاً که چیزی که به ظاهر زیاد تحریک کننده نیست، یعنی موی سر انسان شاید ابتدا باورش نمیاد، اما اخیرا تو یه سری تحقیقاتی بررسی کردن میگن چرا چش وقتی نگاهش به موی سر زن میفته یه سری فعل ها و انفعالاتی در درون اون مرد ایجاد میشه که به ضرر جسم او هست، از روحی هم که خیلی بدتر، سقوط میکنه در خانه خدا. اما از جسمی الان بررسی کردن چرا تأثیر عجیبی داره این نگاه وقتی به موی سر زن میفته، و تعجب کردن چطور دین اسلام اون موقعی که کسی اینا رو نمیفهمید، حتی 50 سال پیش هم نمیفهمیدن، دین اسلام چطور اون موقع این حد رو دقیق بیان کرده و میگه یه تار موی زن هم اگه بیرون باشه حرامه، به مرد هم اجازه نمیده نگاه بکنه. خب مثل یه سرطان میمونه دیگه، چطور ما مایل نیستیم میکروب سرطان وارد بدنمون بشه؟ تو هوای آلوده دیدید بعضیا زود یه ماسک میذارن به دهانشون که یه میکروبی ناخواسته وارد ریه اونها، وارد باطن اونها نشه. خب من به همین آقایی که ماسک زده میگم که چطور برای فکرت هم یه ماسک نزدی دیگه، چرا اون حساس نیستی؟ چشمتو چرا مراقب نیستی؟ چرا نگاه به زن نامحرم میکنی؟ اونم داره میکروب وارد بدنت میشه. تو به اینجا که میرسه متاسفانه باید از کنم گاهی ماها ادای حیوانات رو در میاریم. یعنی چه؟ یعنی حیوان برای خورد و خوراکش خوب مواظبه که میکروب نباشه، کثیف نباشه. گوسفنده رو دیدی دیگه خیلی مواظبن. حیوانات دیگه هم اینطور، یا غذا یه مقدار گنده باشه دیگه نمیخوره دیگه. اما به فکر که میرسه حیوان دیگه عقل نداره. وقت گاهی انسان ها رو میبینه که ادای حیوانات رو در میاره، یعنی یه ماسک میزنه در دهانش برای اینکه برای جسمش مواظب باشه، اما ماسکی برای فکرش، برای چشمش نمیزنه. ولذا آلودگی زیاد از ناحیه چشم برای انسان خیلی ایجاد میشه. خب در قرآن کریم آیه‌ای که تلاوت کردم یکی از آیاتی است که بحث حجاب رو مطرح کرده. ترجمه آیه اینه: ای پیامبر، فرمان بده به زنهای خودت و دختران خودت و به زنهای مؤمنین، به اینها بگو که این چادرها رو نزدیک کنن به خودشون، باز نکنن که پیدا باشه بدن اونها، موی اونها، نزدیک بکنن و سوق بدن، بکشونن چادر رو به بدن خودشون، دور خودشون بگیرن. این کار برای اینکه اونها به معرفت و به کمال، به صفات پسندیده شناخته بشوند بهتره. وقتی که معلوم بشه که این زن زن پاکدامنی است، مورد اذیت واقع نمیشه. یعنی اون جوانان هرزه‌ای که میخوان دنبال طعمه میگردن، دنبال کار هرزگی میگردن، خب وقتی میبینن این زن رعایت ظاهر رو کرده، ناخواسته از اینا منصرف میشن. چون میدهد محل محل قابلی نیست برای اینکه بخواد طمع بکنه، بخواد ارتباط برقرار بکنه، یا حتی بخواد تعدی دسترازی بکنه. میدهد محل محل به جایی نیست. به اصطلاح امروزیات چراغ قرمزه، اما اگر چراغ رو سبز نشون داد، خب یعنی در واقع تحریک از طرف زن معمولا آغاز میشه. این روابط نامشروعی که دیده میشه معمولا آغازش از زنه که رعایت پوشش لازم رو نمیکنه و عملا تحریک میکنه مرد. مردم فکر میکنه که خب این خانم میخواد و عملا داره نشون میده. خیلی خوب میاد جلو که مواردی داشتیم که حتی در یکی از شهرهای ایران بعد فساد زیادی هم کشیده شده بود، بعد هم اون دختر کشته شده بود، بعد که اون پسر رو دستگیرش کردن که چرا، تو استدلالی که تو دادگاه میکرد این بود، گفت من دارم این خانم با لباس زننده جلو من میمد میرفت، من فکر کردم که این تمایل دارد که من متعرضش بشم. بعد که متعرضش شده بود دیده بود نه، اون زن اظهار نگرانی کرده بود، حالا اظهار کرده بود با باطنش که خدا میدونه میخواست یا نه، معمولا میخواند. بعد توی آبروزیایی که قرار میگیره سعی میکنن وانمود کنن که ما نمیخواستیم. اما اگر نمیخواسته بچه لباسشو اینطور تحریک کننده میپوشه. اون وقت که داره لباسشو تحریک کننده میکنه، اون وقت که دارد آرایش میکنه، فکر اینا رو دارد میکنه که برای کی دارد این کار رو میکنه، چه مقصدی داره. خب این کار رو انجام میده، بعد اون پسر هم متعرضش میشه، بعد تو رفت و شدها اظهار میکنه که نه من مایل نیستم، و علی حال اقدام کرده بود، اون دختر رو کشته بود و بعد هم گرفتار شده بود که چرا این کار رو کرده. و این مسائل اینطوری ما خیلی داریم الان، و روابط زیاد این چنینی ریشش از اینجاست. به تعبیر مرحوم آقای بهلول رضوان الله تعالی علیهشون یه زر و مثل قشنگی می‌زدن، می‌گفتن سوزن رو تا صاف نگه ندارید نخ تو سوراخ سوزن فرو نمیره. و این کنایه ایشون کنایه رو می‌زدن به آیه شریفه از زانیت و زانی می‌زدن و می‌گفتن ببینید تو آیه شریفه اول زن زناکار رو میگه، بعد مرد زناکار رو، در حالی که از نظر لفظی زانی که مال مرد هست چون حروفش کمتره او باید اول بیاد، از زانی و زانیه باید باشه، اما به عکسه. این به خاطر ترتب معناست که زنا از زن آغاز میشه، البته غالبا نه دائما، به خلاف سرقت که آیه سرقت هم ما داریم که اونجا اول مرد سارق رو میگه بعد زن سارق رو. این هم به خاطر اینکه غالبا سرقت از مردها آغاز میشه، از سارق و سارقه. خب حالا توی آیه 59 احزاب فرمود اگر زنها چادر رو به خودشون بگیرن بهتر به پاکدامنی شناخته میشن، پس مورد اذیت واقع نمیشن. یعنی استدلال قوی عقلی که در آیه شریف آمده دارد بیان میکنه که اگر حکم حجاب گفته شده حکمتش هم اینه، نمیخواستیم سودی برای دین، نه سود برای خود جامعه میخواییم، برای خود مردها و زنهای جامعه، سود جامعه اینه، آرامش فکری جامعه به اینه که زنها پاکدامن باشن، چادر رو به خودشون بگیرن و به گونه تحریک‌آمیز بیرون نیان. خب کلمه جلباب رو داریم توی آیه شریفه که معمولا ترجمه میکنن به چادر. جلباب از ریشه جلب هست و جلب به معنای سوق و کشندن چیزی است از محلی به محل دیگر. میگیم فلانی رو جلبش کردن، یعنی چه؟ یعنی از مکانش او رو متمایلش کردن به مکان دیگری. حالا مثلا جلبش کردن گاهی میگیم یعنی احضارش کردن، تو دادگاه جلبش کردن یا زندان جلبش کردن، این معناش اینه که از منزلش مثلا که حضور داشت این رو متمایلش کردن به مکان دیگری، حالا میخواد به اختیار خودش باشه یا نباشه. معمولا جلب از ناحیه جالب هست، یعنی جلب کننده. اون جلب کننده میاد چیز رو از مکانی به مکان دیگه میکشاند، حالا ولی اون شی غیر اختیاری باشه، گاهی یه انسان رو میکشونه. این یه نمونش هم جلب لباس هست، چادر رو میکشونه به دور خودش. این که چادر رو عرب جلباب گفته جلب هست به این خاطره، پوششی که میپوشاند روی چیز رو، یعنی از محلی به محل دیگه میاد، خب قاعدتاً سطر و ساتر میشه. اینه که عرب جلبه هم داره، جلبه اون پوشش رقیقی رو میگن که روی زخم بدنه، بدن وقتی زخم میشه اول یه پوششی روش گرفته میشه، این میگیره تمام فضای زخم رو، اون پوست اولیه رو بهش جلبه میگن. یا کلمه جلب به معنای ابریست که فضای آسمان رو گاهی میگیره، یه پوششی باز فضای هوا رو میگیره، البته باران توش نیست، اینو به جلب میگن. وقت که باران داشته باشه غیث بهش میگن، وقت که یه مقدار متراکمتر باشه سحاب بهش میگن. این حالا اصطلاحات عربیه، اما فعلا جلب که از همون جلبابم روش داریم صحبت میکنیم به این خاطره. جلب، جلبه، اینا از یه خانواده است. و جلب تو فارسی هم میگیم فلانی رو جلبش کردن، یعنی احضارش کردن، یعنی سوقش دادن از مکانی به مکان دیگه. حالا تو عربی این کلمه جلب ثلاثی مجرده، در حالی که جلباب ثلاثی رباعیه، در واقع رفته یه حرفش اضافه شده. جلباب مثل دهراج میمونه دیگه. و اینکه عین الفعل او یا لام الفعلش، حالا لام الفعلش اومدن تکرار کردن، یعنی جلب آخرین حرفش ب هست، این ب رو اومدن تکرارش کردن. جلباب الان دوتا ب داره و به اصطلاح عربی از ثلاثی مجرد به رباعی آوردندش، یعنی از سه حرف اصلی به چهار حرف اصلی آوردن، حروف اصلیش رو چهار تا کردن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه، تو عربی از این دقت ها میشه که لفظ رو تکرار میکنن، میخوان دلالت بکنه بر تکرار معنا، و تکرار معنا یعنی استمرار. جلب دیگه استمرار توش نیست، یعنی دوام و دائمی توش نخوابیده. اما تا میگیم جلباب، جلباب یعنی چادری که دائما پوشش هست برای زن، اون وقتی که دائمی شد لفظش رو تکرار میکنن. اما اون وقتی که دائمی نیست، نه مثلا پوست روی زخم دائمی نیست، اون چند ساعتی بعد تبدیل به پوست معمولی میشه که اون پوست معمولی ها دیگه جلد بهش میگن یا قشر بهش میگن، اینا تو عربیه. اما اون پوست نازک رو بهش جلبه میگن، اون چون دائمی نیست حرف آخرش هم یه به بیشتر نداره، یا همون ابر رقیقی که تو آسمان گفتیم جلب بهش میگن، اونم همینطور. ولیکن به چادر که میرسه میخواد بگه این پوشش رو زن باید مستمرن به دور خودش بگیره، نه یک ساعت و دو ساعت، مادام العمره. وقتی به اینجا میرسه لفظ رو تکرار میکنن و به جای جلب بگن جلباب. حالا تو جلباب یه ویژگی دیگه هم داره و اون الفی که بهش اضافه شده، جلببا یا جلبب و جلباب، این الفش هم الف استمرار و ایستادگیه. همطوری که الف رو تو لفظ ایستاده می نویسن، گاهی میخوان اشاره بکنن به ایستادگی در معنا، که ایستادگی تو معنا اسمش استقامته، یعنی کاری که انجام داده مرتب وایستاده و هم تو تکرار میکنه، اینو بهش جلباب میگم. پس جلباب هم به او تکرار شده و هم الف استقامت بهش اضافه شده و این نشون میده که خواهر در پوشش خودش باید دائمی و مستمرن این کار رو انجام بده. خب این اشاره بود به لفظ جلباب که تو آیه 59 سوره احزاب، سوره 33 قرآن کریم بهش اشاره شده. و اما چند نکته رو الان اشاره میکنم دیگه، بحث امشب رو به همین جا جمعش بکنم. عرض کردم رعایت پوشش و حجاب تأثیر در سه جنبه انسان داره، هم جنبه فکری، هم جنبه خلقی و هم جنبه عملی. و این خیلی بحث مهمیه، این بحث نوعی است که جایم هنوز مطرح نشده، من اولین بار دارم حالا اینو مطرح میکنم. دقت بکنید ببینید سه تا جنبه رو روش رعایت شده. پوشش وقتی که رعایت میشه، جنبه فکری و تأثیر فکریش آزادی فکره. یه جامعه رو در نظر بگیرید، زن و مرد تو جامعه رفت و شد میکنن، دنبال کارشونن، دنبال کسبشون هستن، دنبال تحصیلشون هستن، دنبال معنویاتشون، دنبال هرچی. حالا بالاخره اومده تو خونه از بیرون و داره تو جامعه رفت و شد میکنه، پیاده میره، سوار ماشین شده، هرچی. یه جامعه رو در نظر بگیرید که تمام اینها چه مرد و چه زن پوشش مناسبی دارن. اولین برکتی که تو این جامعه برای اینها داره آزادی فکره. یعنی زن و مرد از کنار هم رد میشن، فکرشون مشغول یک دیگه نیست. وقتی فکر مشغول نبود، خب به کار خودش میرسه، راننده به کار خودش میرسه. الان ببینید راننده اتوبوس چرا میگن زن نباید تو ردیف اول بنشینه؟ وقتی راننده میخواد رانندگیشو بکنه، اگه بخواد زن پشت سرش نشسته باشه، خب مرتب فکرش مشغول اون زن میشه، بالاخره منجر به تصادف ممکنه بشه، 30-40 نفر رو ممکنه به کشتن بده. به خاطر چی؟ فکر مشغول رانندگی نیست، حواس جمع نیست. حالا تصادف هم نکنه اشتباه خیلی میکنه، ترمز بی جا میزنه، یه جا وای میسه راهنما نمیزنه، پشت سرش متوجه نی، از این خطا هم که الا ماشاءالله دیگه ما تو جامعه خیلی میبینیم. این که مسلط نیست، حواس جمع رانندگی نیست، معلومه فکر مشغول یه جا دیگه است. حالا یا ساز روشن کرده و صدایی تو گوشش هم، تو حواسش تو اون صدا هست، صحنه ای رو داره میبینه، نمیدونم یه صحنه مانیتوری جلوش گذاشته، تلویزیونی گذاشته، یا اینکه خانمی مثلا ردیف صندلی اول نشسته. به هر دلیلی، ببینید فکر اگر مشغول شد، عقل انسان دیگه درست کار نمیکنه، حکم به جا نمیده، نفس حاکمه. نفس که غلبه شد، عقل دیگه درست فرمان نمیده، عقل میره کنار. وقت ببینید چه میشه تو محیط علمی، میبینید دانشجو درست درس نمیخونه. و تو فلاورجان دانشگاهی که 2-3 سال تفکیک کردن دیگه، دخترانه تنهاست. رئیس دانشگاه به من گفت که ما یکی از امتیازات دانشگاه اینه که از وقتی که تفکیک شده، رشد علمی دانشجو خیلی رفته بالا. خب رئیس دانشگاه داره به ما میگه، البته ما هم زودتر اینا رو گفتیم، فکر نکنه حالا اینا چیه که بحثایی که سالهاست داره این بحثا گفته میشه تو مجامع، مطور نیستن تو این جلسه‌ای که بشنون و بدونن که این مباحث تو دین ما گفته شده، بسای جدیدی نیست. اما خب عملا هم دارن اینا میبینند و اعتراف هم میکنن. حالا اگر حجاب رعایت نشود، اولین ضرری که وارد میکنه فکر، هم تو مشغول شهوت. اونم چه شهوتی؟ ای کاش تو مسیر قانونش بود. نه، تو مسیر خلاف قانونه، تو مسیر غیر مشروعه. یعنی زن و مرد زوجین نیستن. اگه زوجین بودن و لباسشون به گونه ای بود که همدیگر رو تحریک میکرد، خب میگفتیم باز تو مسیر شرعیه. خب زوجین نیستن. وقتی زوجین نیستن، همش دیگه خلاف قانونه. لذا تو همون کشورهای غربی هم که میبینیم، اینید اینجا رو که میرسه ناراحت میشن، میگن چرا باید لباس یک زن یا مرد باعث بشه که یه زن و شوهری که صیغه خوندن، ازدواج کردن، چرا باید خانواده اونا متلاشی بشه؟ اونا چه گناهی کردن؟ اونا که دیگه ازدواج کردن. اما وقتی میان تو جامعه، چشمشو میفته به یه افراد این چنینی که تحریک میکنه آرایش اونها، وضع لباس اونها، خیلی خوب اون زن و شوهری هم که حقیقتا زن و شوهرن، متمایل میشن به نامحرم، متعامل میشن به مسیر غیرقانونی، زندگی خودشون خیلی شل میشه و ضعیف میشه. اینا ببینید عقل اجازه میده یا نه. اگر هم ازدواج نکردن، حالا فرض کن ازدواج نکردن، بازم عقل اجازه نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه این تحریکی که این میکنه، یه جوان مجردی رو به سوی خودش جذب میکنه. من سوالم اینه، این جوان مجرد حالا میخواد آینده با این ازدواج کنه یا نه؟ نه. آخه تو یه روز حداقل 1000 تا جوان دارن اینا میبینن، یه صبح تا شب این دختری که آرایش کرده رفته بیرون، حداقل 1000 تا جوان رو میبینن. حالا 1000 نفر میخوان باشه ازدواج کنن، این چه حرفیه؟ اینه که ما نمیتونیم بگیم که پس اونایی که ازدواج کردن، نگاهشون به این دختر متلاشی میکنه ازدواج خودشون رو. اونایی که ازدواج نکردن، باز اشتباهه، بی جهت جذب یک دختری میشن که نمیخوان با او ازدواج کنن. بعد ای کاش تو همینجا فساد تمام میشد و قطع میشد، به اینجا هم تمام نمیشه. آینده این جوان میرد بالاخره با یه دختری ازدواج میکنه، اما صحنه هایی که از هزاران دختر تو جامعه تو حافظه او هست باعث میشه همینطور اونا رو با خانم خودش مقایسه میکنه. تو این مقایسه کردن ها چه مشکلاتی رو برای زندگی خودشون ایجاد میکنه. ای کاش به اینجا باز تمام میشد. نه به اینجا هم باز تمام نمیشه. باز جوانهایی داریم که رو میارن به روابط نامشروع. نمیخواد با این دختر ازدواج کنه. اما میاد دختر رو فریب میده و میبردش رو توی مکانهای خلوتی شروع میکنن به استفاده های نامشروع از همدیگه کردن. بعد میبینید چه مسائل جنبی دیگه پیدا میکنه. بحث باردار شدن نامشروع هست. بحث سقط جنین هست. بحث انتقال بیماری هست. بحث فساد و منکرات هست. بحث چشم چرانی هست. بحث نمیدونم مواد مخدر و اعتیاد و قرصهای کذایی هست. خیلی مباحث جنبی توش داره. من یه قضیه ای که چند وقت پیش تهران اتفاق افتاده واقعا وقتی انسان بیانش هم براش خیلی متاثره. وقتی فکرش هم میکنه خیلی نگران میشه. اما خب یکی از همین جوانهایی که ارتباط پیدا کرد با یه دختر این چنینی، ارتباطش هم خب نامشروع بوده، مدتی هم گذشته، بعد این جوان متوجه میشه که این دختر با یه جوان دیگه هم ارتباط داره. خب وقتی دختر دیگه تو جامعه داره رفت و شد میکنه، گفتم هزاران نفر دارن اون رو میبینن دیگه، و متوجه میشه که این دختر با شخص دیگری هم ارتباط داره. یه مقدار سعی میکنه او رو منصرفش کنه، بعد میگه نه، بس که کشش از اون طرف هم قویه. دختر رو به یه بهانه میبردش تو یه باقی در اطراف تهران، میبردش شوخی شوخی میبردش تو آشپزخونه، و زودتر آب گذاشته بوده تو آشپزخونه، ظرفشو پر آب کرده بوده، شوخی شوخی میبردش اونجا، اما قصد کشتنش رو داشته. میبردش اونجا یه مرتبه کله این دختر رو میکنه تو آب، اونقدر نگه میداره تا این رو خفش میکنه، و بعد هم جنازشو میندازه زیر خاک میکنه. خب وقتی انسان نگاه میکنه تأثری که پیدا میشه، واقعا بخواد نگه اینها هر روز داره اتفاق میفته. اینا چه ای که کسی خبرها دستش بجه میره، روزی چند نمونه از اینا بخصوص کشور خارجی که یه چیز عادی هم هست براشون. همین هفته گذشته میگفت اومده یه کسی تو ورزشگاه رفته و دختران زیادی رو به رگبار گرفته کشته، یکی از کشور خارج. بعدم تو نوشتجاتش دیدن که این عقده‌ای شده بوده که چرا من هرچه میخوام دختران جذب خودم بکنن اینا به من بی‌اعتنایی میکنن، لذا نوشته بوده که تاریخ فوت من فلان روزه و من عقده ما در میارم، میدونم که خودم باید کشته بشم. میاد میره توی ورزشگاه اصلش در میاد، تعداد زیادی میکشه، یه تعداد زخم میکنه، بعدم یه مقدارم میخنده و بعدم به خودش اصلش رو میگه خودشم میکشه. یا هر روز داره حالا اینا اتفاق میاد، حالا گفتن نداره من اینجا اینا رو عرض بکنم، اما ببینید عقل درست حکم میکنه، دین هم درست تأیید کرده، و وقتی فکرشو میکنیم میبینیم بله، اگر غریزه جنسی تو وجود انسانی، غریزه باید تو مسیر صحیحش اعمال بشه، نه تو مسیر ناصحیح. ما از همین غربیایی که دین ندارن، عقل سالمی هم ندارن، اما وقت ازشون سوال میکنیم میرن تو فکر. همین یه سوال ازشون میکنیم، میگیم بالاخره شما قانون میخواید برای ازدواج داشته باشید یا قانون ندارید؟ توش میمونن بالاخره ناچار بگه چرا قانون میخواد. میگم خیلی خوب، عقل انسان میگه اگه قانون میخواد یعنی باید مرد و زن طبق قانون کنار هم باشن. خیلی خوب، پس اونایی که قانونی نیست نباید کنار هم باشن. خیلی خوب، همه اینا رو تا اینجا میرسه میگم خب عقل میگه که پس تحریک نکنه دیگه، چرا اجازه تحریک میدید؟ چرا تو ورزشگاه ها باید زن بدن برهنه بیاد جلوی مردها؟ برای چی؟ چرا اجازه میدید؟ چرا دختر باید سوار دوچرخه بشه بیاد تحریک بکنه تو جامعه افراد رو که پسرهای متعرض او بشن؟ اینو برای چی اجازه میدید؟ چرا نمیدونم شنا مثلا مرد یا زن با بدن برهنه جلوی یکی دیگه، چرا اینو اجازه میدید؟ و همینطور یه کشتی حتی میخواد گرفته بشه ولی مردها دارن کشتی میگن، چرا زن بیننده باشه؟ چرا این اجازه رو میدید؟ خود غربی هم توش میمونن، یعنی وقتی بهشون میگیم چرا نمیتونه جواب بده، چون یه اصل مسلمی را قبول کردن که بالاخره زن و شوهر باید قانوناً کنار هم باشن، ازدواج باید قانونی باشه. خب اگه قانونیه پس اونش که خلاف قانونه چه جلوش رو نمیگیرید؟ وقت میبینید که نمیتونن جواب بدن. اما تش اینه، میخواد این نفسش مثل حیوان آزاد باشه. اینه. بعد میبینیم تا میگه آزاد، من به چندشون گفتم خب اگه واقعا آزادیه چرا تو مسائل جنسی میگه آزادی، خب تو مسائل سرقت هم میگه آزادی. اونجا که میرزه میبینید نه، دوره صرف چکی کارو گرفتم میگه آزادی نیست. به سرقت که میرسه صرف میزنن تو سر سارق، مچشو میگیرن. تو بحث مثلا معامله نامشروع، مثلا جنس قلابی داده، به شدت برخورد میکنه. میگم برای چی؟ مگه شما نگفتید آزادی؟ خب بذارید آزاد بشه دیگه. ماشین سر چهارا تخلف بکنه، تو چهارا قرمز بره، نید به شدت باش برخورد میکنه. خب چرا برخورد میکنه؟ اگه گفتید آزادی، خب بذارید آزاد بشه دیگه. این است که اینا توش میمونن. یعنی سوالات خیلی ساده کلاس اولیه. اینا من زیاد سوال عمیق که از اینا نمیتونیم بکنیم، همین سوالای جزئی که ازشون میکنیم توش میمونه که یه لفظ آزادی میگه فوری میگه آزادی منظورم آزادی ظاهریه. میگیم آزادی ظاهری است، پس بذارید سرقت هم آزاد باشه، رانندگی هم بذارید آزاد باشه، بذارید هر کس هر غلطی میخواد بکنه دیگه. یه کسی میخواد افراد بکشه، یه چاقو یا اسلحه هم میزنه افراد میکشه میره. اصلا چرا شما زندان دارید؟ چرا قاضی دارید؟ چرا دادگاه دارید؟ جمعش کنید، اگه آزادی بذارید همه آزاد باشن. باور کنید همین بحث آزادی جسمی و فکری رو هنو اینا سرشون نمیشه. من با خیلیشون بحث کردم، توش موندن. مثلا وقتی بهش میگیم آزادی، آزادی جسمی منظوره یا آزادی فکری، تازه میره تو فکر که مگه اینا با هم تفاوت میکنه. خب پس ببینید عفت، پوشش درست، چه برای مرد و چه برای زن، اولین ارمغانی که میاره فکر رو آزاد میکنه. حالا مقابلش ببینید بی عفتی، بدحجابی یا بی حجابی، ببینید چی میشه. حالا چه مرد و چه زن فکر رو مشغول میکنه، این ضرر فکریش اینه. خب ضرر گفتیم منحصر به فکر نیست، ضرر اخلاقی هم داریم. ضرر اخلاقی چیه؟ دو تا چیزه، بی عفتی و بی حیایی. رعایت حجاب عفت و حیا رو برای انسان میاره، که اگه شما رو این دو تا نکته دقت بکنید تو بحث‌های اخلاقی اونقدر مهمه، به خصوص حیا. حیا از صفات درشت اخلاقیه، اونقدر مهمه که اسمش هم حیا گذاشتن. حیا از حیه، یعنی اصلا شخص زنده میشه، کسی که حیا داره زنده است، یعنی حیه. و کسی که بی حیاست یا آدم مرده یه در واقع، چون آدم بی حیا هیچ قانونی رو رعایت نمیکنه. وقتی حیا نداره تو حرف زدن، اگه حیا نداشته باشه کدوم الفاظو به زبان جاری نمیکنه. وقتی فکرشو میکنه آدم بی حیا هر لفظی که بگه به زبانش جاری میشه. آدم بی حیا چه نگاهی رو میرسه به جای بگه دیگه من نباید اون ور نگاه بکنم؟ هیچ. آدم بی حیا همه چی نگاه میکنه. وقتی حیا داره مرز سرش میشه. آدم حیادار است که تو معامله مواظبه به چی میاد. اصلا تمام زندگی انسان مقرون به حیاس یا بی حیایی. یه تشکر انجام بدید یا ندید نشونه حیا و بی حیایی. یه کسی یه خدمت به شما کرد، اگه حیا داشته باشه فوری تشکر ازش. انسان که بی حیاس مر سرش نمیشه دیگه، خیلی راحت بی حیایی میکنه و میگه وظیفه شو. بعد حالا این بحث اخلاقی شد و اما بحث عملی، حیا، پوشش، چادر، تو عمل هم ببینید جامعه رو چقدر سالم میکنه. عمل چیه؟ عمل اینه که زن و شوهر رو میگذارد تو مسیر قانونی خودشون. دیگه اونایی که زن و شوهر نیستن نه، توجه جنسی به هم دیگه ندارن، لذا کاری با هم دیگه ندارن، یعنی رابطه نامشروع نمیخوان ایجاد بکنه، لذا خانواده ها محکم میشه، اونایی که ازدواج کردن ازدواجشون محکم میشه، محبت زوجین به همدیگه زیاد میشه، تا آخر عمرم کنار همن، طلاق نمیدن، بگو مگو ندارن، همه مال این آرامشی است که اینا دارن. یعنی زن و شوهر قانع به یکدیگه هستن، نه اینکه بیاد تو جامعه هزاران شخص دیگه رو ببینه بعد بخواد مقایسه کنه با همسر خودش. اثر عملی حجاب اینه که زندگی ها رو آرامش میده، درس ها رو قوی میکنه، حتی تو جبهه رزمنده رو پیروزش میکنه. اینا تو که کشورهایی که تو جنگ جهانی دوم شکست خوردن بعد تجزیه و تحلیل که کردن یکیش همین بود، گفتن اینا زنهایی رو آوردن تو جبهه جنگ، سرباز عوضی که فکرش تو جنگیدن باشد فکر شهوت بود، از وقت که زنها رو آوردن و تحریک کردن باعث شد اینا تو جبهه شکست بخور. جوانه دیگه، وقتی که چشمش به نامشروع میفته خب یا اصلا جنگ نمیکنه، یا اگرم جنگ میکنه هدفش رسیده به اون هدف نامشروعش، برای اون میجنگه، برای وطنش نیست، برای خدا نیست دیگه، قتیل الحمار میشه دیگه، اونجا باید بگیم قتیل المرأة میشه. اینا هم اثر عملی حجابه که الان تو این سه بخش دلم میخواد یه مقدار روش تأمل بکنین، چون بحث نوعی بود الان امشب اولین بار مطرح کردیم، رو این دلم میخواد یه چند سالی فکر بشه، صدا سیما بیاد رو این بحث بکنه، حالا از دانشمندان فرهیختگان تقاضا بکنه بیان این بحث رو جا بندازن برای مردم که حجاب از نظر فکری چه آثاری داره، از نظر اخلاقی که مال نفس انسان روحیات انسان چه اثرات مثبتی داره، بعدم یاد جهت عملی رفتار ظاهری جامعه رو چه تأثیرات مثبتی داره، مقابلش بی‌حجابی یا بدحجابی، بدحجابی اثر تخریب فکری چیه، اثر تخریب خلقی چیه، اثر تخریب عملی چیه. بیا اینا رو سه دستش بکنن، تفکیک بکنن و روش صحبت بشه. جامعه اگر قانع شد، جوانهای ما اگر خوب این بحثا براشون جا بیفته و بفهمن، هیچ وقت حاضر نیستن که میکروب رو با دست خودش بخواد وارد بدنش بکنه. این خیلی باید انسان دیوانه باشه که حاضر باشه که خودش رو مریض بکنه و میکروبی بکنه. همونطور که گفتم یه ماسک زاری فاری میبندن به دهانشون که میکروب وارد بدنشون نشه، این میکروبای روحی رو هم اگه خوب جا بیفته افراد مواظبن، چشمشو فوری یه دروازه میگذره براش، به خصوص چشم که بالاخره این چشم فرمود شکارچی دله، روایت داره شکارچی دله، یعنی شکار میکنه و میندازه تو دل و دل دیگه گرفتارش میشه. بعد از مدت میگه چرا من گرفتار فلانی شدم، محبت فلانی، علاقه به فلانی، چرا تو دلم افتاد، مشکل پیدا میشه. صلی الله علیک يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، نگاه به حجت خدا تأثیر فراوانی در کمال انسان دارد، چشم وقتی به جمال حجت خدا میافتد داره وجه الله رو میبیند، به یاد پروردگار میفته، به یاد خدا افتادن یعنی به یاد وظیفه خدایی افتادن، تا قبل از نگاه به فکر وظیفش نبود، اما وقتی نگاه کرد به حجت خدا به فکر وظیفه خداییش میفته. زهیر کسی بود که نمیخواست کربلا حاضر شود، زن داشت، دختر داشت، کار داشت، تو بازگشت از سفر حج تو مسیر برخورد کرد به کاروان سید الشهدا علیه السلام. میدونید حضرت چند روز زودتر از حاجی ها سفر رو از مکه آغاز کرده بودن. زهیر بعد از اتمام حج که اومد تو مسیر وقتی برخورد کرد فهمید امام در اونجا حضور دارن، چادرشو با یه فاصله ای اون طرف زد، گفت نمیخوام چشمم تو روی امام بیفتد، اگر امام مرا دعوت کنه نمیتونم نبگم، اما آمادم نیستم. ولیکن امام که یارانشونو میشناختن، زمینه زهیر رو هم میدانستن، میدونستن مثل اونایی نیستن که شب عاشورا وقتی اجازه رفتن پیدا میکنن پا میشن تو تاریکی ها میرن. یه نفر رو فرستادن، اومد در خیمه پرسید کدام یک از شما زهیر هستید؟ زهیر یه مرتبه ماتش برد، فهمید از طرف امام اومده. خانمش یه نگاهی کرد به زهیر، دید جواب نمیده، نهیبی زد به او، گفت زهیر چرا جواب او رو نمیدی؟ بلند شو ببین حجت خدا چه میگه. بلند شد رفت خدمت امام، دقایقی رو چشمش به جمال سید الشهدا علیه السلام بود، گوشش به سخنان امام بود، اما همین دقایق نگاه به حجت خدا اونچنان او را عوض کرد که وقتی از خدمت امام مرخص شد، فقط در فکر خدا حافظی با همسر و بچهش بود. اومد خدا حافظی کرد و از همون جا به خیل یاوران امام منتقل شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.